أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون وحشت دارم مطلب تمام نشه، حدیث رو مؤخر میاندازیم. فرمایش مرحوم محقق عراقی رو مطرح کردیم که ایشون اشکال فرمودن به جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه که ایشان عنوان فرمودند که اگر ملاقا مفقود شد و علم اجمالی بعد از ملاقات حاصل شد، اینجا اجتناب از ملاقی لازم است. مرحوم محقق عراقی فرمودند که دیروز عرض کردیم به ما حاصله در اینجا در خود ملاقای مفقود هم اصل جاری میشه و وجه جریان اصل این است که ولو ملاقا خودش مفقوده، اما اثر فعلی و مورد شک فعلیش باقی هست و بقاء اثر و شک فعلی در اثر مصحح می شود برای جریان اصل مرخص در سبب این شک و این مشکل نداره. و فرمودن فقها در موارد مشابه این اصل رو جاری میکنند، مثل این که آبی که الان مفقود شده، این آب لباس بدن باش تطهیر شده یا غسل یا وضوء انجام شده، بعد شک میکنه که آیا این آب نجس بود یا پاک بود. اینجا اصالت و طهاره آیون جاری کردن در سبب. ولی ازا ایشون می فرماین این اشکال البته علا مسلک الاقتضا هست نه علا مسلک العلیه، و شیخ هم که فرموده که انه بر اساس این مسلک فرموده. اینجا ایشون خب متفرعاتی داشتیم که فرمودن اینجا جعل دوتا طهارت، اینجا یکی به لحاظ سبب یکی به لحاظ مسبب، اشکال نداره. ما اصالت و طهاره در سبب داریم، در مسبب هم داریم، اما اگر اصالت و طهاره در ملاقا جاری شد، جلو جریان رو در ملاقی میگیره. اگر در ملاقا مانعی برخورد کرد، در ملاقی اصل جاری میشه. در ما نحن فیه، در ملاقای مفقود، وقتی اقتضاء جریان اصل باشه، معارض هست، جلو جریان رو میگیره. بل معارضه، بنابر مسلک اقتضا، ولذا نوبت میرسه به جریان اصل در ملاقی. این اشکالی نداره و گیری نداره. البته ایشون میفرمایند که این معنا در اصول غیر محرزه است، در اصول محرزه این حرف نیست، او داستان دیگری داره مثل استصحاب. و باز نکته ایشون دارن که این نکته هم تمامه. ایشون میفرمایند که آیون همه این معنا رو مطرح میکنن که اگر این ملاقایی که از محل ابتلا خارج شده به فاصله برگشت به محل ملاقا، خب میگن علم اجمالی چون تأثیر کرده در ملاقی و طرف آخر، برگشت ملاقا یعنی اناء الف به اصطلاح در اصطلاح ما و مثال ما، اینجا دیگه اثری نداره، او اجتناب ازش لازم نیست. ایشون میفرمایند که اگر ظرف امتثال نگذشته باشه این معنا هست، اما اگر ظرف امتثال باقی هست و اناء ملاقی داخل در محل ابتلا شد، اینجا این مطلب تمام نیست که بگیم علم دیگه نمیتونه تنجیزش بکنه. علم تنجیز میکنه به لحاظ ظرف امتثال، و اینجا اگر برگشت ملاقی به محل ابتلا در اون دائره‌ای باشه که الان ابتلاعش هست و امتثال باقیه، در اینجا به مجرد اینکه ملاقی برگشت همون مسئله تکرار میشه طبق مسلک علیت و طبق مسلک اقتضا. این بیان مرحوم محقق عراقی بود. سیدون الاستاد رضوان الله علیه به ایشون اشکال میکنند، به دو اشکال. ایشون میفرمایند که اولاً شما توجه داشته باشید که معارضه اصول که صحبتش رو میکنن، منشأش این است که ما اگر بیایم اصل مرخص در هر دو طرف جاری بکنیم، هر دو طرف علم اجمالی، اینجا مشکلی که داریم لزوم ترخیص در معصیته. این مشکل ماست. در ما نحن فی ترخیص در معصیت لازم نمیاد. چرا؟ چون ترخیص در معصیت در احکام تکلیفیه است، در احکام وضعیه مثل نجاست که ترخیص در معصیت نداریم. منتها اینجا چون نجاست، حالا به مسلک شیخ یا به مسلک دیگر هم میشه که احکام وضعیه منشعب میشن و انتزاع میشن از احکام تکلیفیه، وقتی نجاست آمد ما وجوب اجتناب را استفاده میکنیم خواه نخواه. این وجوب اجتناب حکم تکلیفی است. ایشون میفرمایند در اینجا اگر وجوب اجتناب آمد، این محظور عبارت میشه از ترخیص در استعمال نجس. این ینافی، عرضم به حضورتون که المنع عن النجس، این با منع از نجس منافات داره. ایشون فرمان این هست. منتها یک اشکال اینجا وجود داره جناب محقق عراقی، شما جواب بدید، و اون این که علم اجمالی در اینجا وقتی یک طرف مفقوده و خارج هست از محل ابتلا، آیا این علم اجمالی هل هو علمون به تکلیف فعلیین علا ای تقدیر یا نه؟ این هست یا نیست؟ اینجا نیست. یه طرف از دست رفته، یه طرف از محل ابتلا خارجه و مفقوده. علم اجمالی دیگه به تکلیف فعلی بین الانائین نداریم ما. وقتی نداشتیم، اینجا اون مانعیتی که علم برای جریان اصل داشت از بین رفته. اون مانعیت که به اصطلاح تعارض اصول رو موجب می شد از بین رفته. اینو بهش توجه کنید اولا. و ثانیاً ایشون می فرمایند که دلیل یعنی ادله اصول و دلیل اصالت و طهاره اینجا میان اقتضا می کنه جریان عصر رو در جایی که شک فعلی داشته باشیم و موضوع فعلی باشه. اگر موضوع ساقط سابق هست، قبلا موضوع بوده، الان موضوع نیست. اصلا ادله اصول جریان اصول رو نسبت به امر سابق و موضوع سابق تکفل نمی کنه، اصلا شامل نمیشه. شما چجور اصالت و طهاره رو میخواید در مایی که مفقود هست یا خارج از محل ابتلا هست این رو جاری بکنید؟ شامل نمیشه ادله اصول. چرا؟ برای اینکه در ادله اصول اخذ شده است موضوع شک فعلی، و الان ما در موضوع سابق که شک فعلی نمیتوانیم پیدا بکنیم، بنابراین چجور در اینجا اصل جاری میشه؟ این اشکال دوم ایشون. پس اولا اشکال ایشون این بود که ما اساس حرفمون در تعارض اصول که میگیم دو تا اصل جاری نمیشه، منافاتش با علم اجمالی بود. اگر علم اجمالی از اثر افتاد، علم اجمالی دیگه لیس علمن به تکلیف فعلیین علا ای تقدیر، خب اینجا دیگه اصل اساس به هم میخوره، و اینجا وقتی یک طرف مفقوده این اتفاق پیش میاد، این اتفاق میفته. و ثانیاً ادله اصول تکفل نمی کنه این موردی رو که شما می فرمایید. خب این اشکال سیدون الاستاد که قوی هم هست. لکن حق با مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه، و دو اشکال ایشون وارد نیست. چرا؟ اما اشکال اول ظاهر این است که ایشون بیانشون رو علی مسلک العلیه عنوان می‌فرمایند. در مسلک علیت علم اجمالی هست که مانع هست از جریان اصل مرخص، و علم هست که موجب تنجیز میشه، علت تامه هم هست. و بیان ایشون متینه. در اینجا اگر ما علم می‌خوایم مؤثر باشه، می‌خوایم تنجیز بکنه، اون علم منجز، علم مؤثر، هو العلم به تکلیف فعلی علی تقدیر، این درسته. و اگر یک طرف از محل ابتلا خارج باشه یا یک طرف مفقود باشه، من علم به تکلیف فعلی علا ای تقدیر پیدا نمی کنم. این مطلب بسیار تمامه، اما این مطلب کاری به مسلک اقتضا نداره، این بنابر مسلک علیته. جناب محقق عراقی مدعاش اینه، میگه اگر شیخ میاد عرضم به حضورتون که این مطلب رو علا مسلک الالیه میخواد بفرماید اشکال نداره، اما علا مسلک الاقتضا ایشون میفرماید لا وجه لهذا التفصیل. در ایشون تصریح میکنه که شیخ علا مسلک الاقتضا، مسلک اقتضا چیه؟ کار به تأثیر علم و تنجیز علم نداره. اصلا تنجیز علم در مسلک اقتضا متوقف است بر تعارض اصول. اگر اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی با هم معارض شدند، علم اجمالی یؤثر یونجز، معارض نشدند لا یونجز. اینجاست و لذا ایشون آمدن از این معنا گذشتن، میفرمایند اگر ما بیایم تصویر بکنیم، حالا تصویرش ولی ما خواهیم ثابت بکنیم در اشکال اول ایشون، اگر ما تصویر بکنیم که اصل در موضوع مفقود یا موضوع خارج از محل ابتلا جاری میشه، موضوع برای جریان داره، معارضه پیش میاد. وقتی معارضه پیش آمد، اصول در اثر معارضه ساقط میشن. وقتی اصل در سبب ساقط شد، در ملاقی که مسببه مانعی از جریان اصل وجود نداره، اصالت و طهاره در جاری میکنیم. حرف محقق عراقی اینه، این ادعای ایشونه. اما مطلب دوم سیدون الاستاد که ایشون میفرماین ادله تکفل نمی کند جریان عصر را در موضوع سابق، چون ما شک فعلی می خواهیم و در موضوع اصول عملی شک فعلی خابیده. اینم مطلب تمامی است، شکی دارش نیست. اصلا تا ابتلاء فعلی نباشه، تا شک فعلی نباشه، اصل نمیشه جاری کرد. ولذا خاطرتون هست اینو در بحث اصول عملیه ابتداش گفتیم، خیلی ها اشکال میکنن برای اینکه مجتهد وقتی میخواد فتوا بده، رساله بنویسه، اصل میخواد جاری کنه، مستند فتوا قرار بده، این رو مشکل براش درش تصویر میکنن. چرا؟ چون شک فعلی خودش نداره، ولذا میگن جریان اصل کار مکلفه، مکلف شک فعلی پیدا کرد اصل جاری کنه. بعد عده ای میان باز عرضم به حضورتون که زور و خیلی به اسلام معونه زیاد، که بابا در اینجا خود فتوا هم یک نحوه ابتلاعه، فتوا اگر این تمام باشه، اما در این حال مسئله اونجا هم صاف نیست، ما شک فعلی میخوایم، ابتلاع فعلی میخوایم. این درسته، این کاملا درسته و ما نسبت به این جهت که ایشون میفرمان اشکال نداریم. ادله اصول عملیه موضوع سابق، شک سابق، اینا رو نمیگیره. اما مدعای محقق عراقی اینه، مدعای محقق عراقی این است که اگر موضوعی سابق بود، شکش هم سابق بود، ابتلاعش هم سابق بود، این اشکال نداره. اما اگر این موضوع سابق یک اثر فعلی داره الان که محل ابتلاء من این اثر فعلی، و این اثر فعلی که مورد ابتلاء من موجب حدوث شک برای من شده، و این شکی که من در اینجا دارم مسبب است از کجا؟ از شک در اون مفقود، از شک در اون خارج از محل ابتلاء. شک من، شک فعلی من از ظرف آن انتقال پیدا میکنه به ظرف سابق، ابتلاء فعلی من از ظرف آن برمیگرده منشئیتش به سابق، ولذا در اینجا ایشون مدعی است که شکی که ما اینجا داریم شک فعلی است، شک در مسبب داریم، شک فعلی در مسبب من دارم، و این شک فعلی در مسبب ناشی می شود از گیری که در سببش وجود داره. تا گیر در سبب حل نشه، شک من در مسبب مرتفع نمیشه. در مسبب مشکل ون از بین نمیره. اینجا چاره ای نداریم جز اینکه بیایم برای رفع شک فعلی، برای تبیین وضعیت شک فعلی، بیایم اصل رو در منشأ، در سبب جاری بکنیم. و لذا ایشون میفرمایند، مثالی که میفرمایند التزمو به این معنا فقها که شبیه اینجا میشه، مایی بوده، این ما سر راه بوده، ما رد شدیم، مسافری سر راه بوده، وضو میخواستیم بگیریم برای نمازمون، وضو گرفتیم باش، غسل کردیم باش، لباسمون رو آب کشیدیم، دستمون رو تطهیر کردیم، گذشتیم، فاصله شده، از محل ابتلا خارجه دیگه، برگشت پذیر نیست به اصطلاح که برگردم دوباره سر همون آب، از محل ابتلا خارج شد. الان یه مرتبه مثلا ما شک کردیم که یه مرداری، عرضم به حضورتون که اونجا اون نزدیکی‌ها بود، آیا بو گرفته بود این آبی که موجود بود؟ بیشتر از کره، اما بو گرفته بود، طعم گرفته بود، شک کردم، شک کردم. الان که شک کردم، خب این شک من برگشت به چی میکنه؟ که آیا دستی که شستم طاهرون؟ لباسی که شستم طاهرون؟ وضوعی که گرفتم صحیحون؟ این شک فعلیست، این ابتلاء فعلیست. اگر در اینجا من تکلیف خودم رو با منشأ شک روشن نکنم، که اینجا وضعیت من روشن نمیشه. ولذا مرحوم محقق عراقی میفرمایند آقایان التزمو به جریان اصالت و طهارت در اون آبی که از محل ابتلا خارج شده، برای اینکه شکشون در وضع موجود برطرف بشه، و این اشکال نداره. بنابراین اونچه که ایشون میفرمایند در کبرویت قصه تمامه. ادله اصول عملیه شک فعلی میخواد، موضوع شک فعلیه، شک سابق رو نمیگیره، نمیتونه بگیره، شک فعلیست. اما ایشون مدعیست در جایی که اثر باقی مونده باشد از موضوع سابق، اگر موضوع مفقود یا خارج از محل ابتلا، یترتب علیه اثرون، که من ابتلاء فعلی به اون اثر دارم و شک فعلی در اون اثر دارم، اینجا مشکلی نداره، اصل میتونه جاری بشه در مفقود. بعدم ایشون فرمان این کارو کردن، مانعی هم نداره، چون شک فعلی داریم، ابتلاء فعلیه، پس اصل در طرف مفقود جاری میشه. باز عرض میکنم بنابر مسلک اقتضا این معنا بنابر مسلک علیت نمیاد، ولذا ایشون میفرمایند شیخ که آمده قائل شده باید اجتناب کرد از اناء ب که ملاقی نبوده و ملاقی اناء الف، این رو بناءً علی علیه فرموده. حتی میفرمایند کشف میکنه که مسلک شیخ عمدتاً، ولو شیخ متشتت آراء و انظارش بین علیت و اقتضا، ایشون میفرماید خود این کاشفه که شیخ در این مورد هم علیت قائل بوده، و لذا ایشون اشکار رو فقط بر مسلک اقتضا جاری میکنه، نه مسلک علیت. و لذا بله، اون فرمایش سیدالاستاد فرمایش بسیار متین و تمامی است که علم، یعنی علم اجمالی به تکلیف فعلی علی ای تقدیر در صورت فقدان نداریم، اما او در مسلک علیت کار سازه، نه در مسلک اقتضا. در مسلک اقتضا ما کاری به علم نداریم که علم به تکلیف فعلی داریم یا نداریم، مسئله چیه؟ فقط تعارض اصوله. این حرفیست که آقایون اقتضایی ها، ببینید فرمایش آقای خویی رو آقایون میگن. مرحوم محقق عراقی میفرماید علا مسلک الاقتضا، این که همه آمدن اینجا یه سره فرمودن اگر ملاقا خارج شد از محل ابتلا یا مفقود شد، علم اجمالی اینجا بین ملاقی و اناء آخر حرف تمامی نیست. بله، این معنا در اصول محرزه مثل استصحاب اینجور نیست. استصحاب در واقع تنزیله، این که میگیم اصول محرزه تنزیله، شارع جعل میکنه حکم را، نازل منزله واقعه. این جعل نسبت به سابق هم اشکال نداره، جعل نسبت به وضع فعلی میشه، نسبت به وضع سابق هم ملتزم آقایون بشه، این مشکل اونجا نمیاد. اما نسبت مطلبی که مرحوم محقق عراقی فرمودن که اگر اینی که خارج شده از محل ابتلا برگرده، این برگرده این موضوعی است که مهم هست و بهش توجه نشده. این نکته بسیار دقیقی در فرمایش ایشون. برای اینکه ابتلا طرفیت علم اجمالی، طرف علم اجمالی رو از طرفیت خارج میکنه، اما این خارج کردن از طرفیت در چه ظرفیه؟ این نکته ایست که مرحوم محقق عراقی میخواد بیان بکنه. ظرف امتثاله، یعنی در اون ظرفی که من ابتلا دارم، ظرف امتثال من هست، هنوز وقتش نگذشته، در این ظرف خارج از محل ابتلاه. اگر اینی که از محل ابتلاعم خارج شده در این ظرف امتثال برگشت به محل امتثال من، برگشت، اینجا خروج از محل ابتلا اصلا صدق نمی کنه. عنایت فرمایید، صدق نمی کنه. علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف را بین طرفین، درسته. یک طرف خارج روز از محل ابتلا، علم اجباری نمیتونه تنجیز بکنه. اما اگر در همون وقتی که هنوز زمان امتثال، ظرف امتثال، ظرف امتثال منقضی نشده، اینی که خارج بود از محل ابتلا برگشت به محل ابتلا، خب این خروج از محل ابتلا اندل امتثال که صدق نمی کنه. پس اینکه آیون آمدن عنوان فرمودن به مجرد حدوث العلم الاجمالی اگر یک طرف خارج بود از محل ابتلا، این تمام نیست. به مجرد حدوث العلم الاجمالی اینم ما میگیم، اما اگر یک طرف خارج باشد از محل ابتلا و ظرف این خروجش از محل ابتلا هم تمام وقت امتثال رو بگیره، توجه میفرمایید، بگیره، و الا اگر جزئی، فرض فرمایید ظرف امتثال یک ساعته، نیم ساعت اول خارج از محل ابتلا، نیم ساعت دوم بر میگرده به محل ابتلا، علم اجمالی اینجور نیست که به مجرد همون لحظه اول بیاد تأثیر بکنه. علم اجمالی تأثیر میکند در طرفینش در ظرف امتثال. اگر در بعض از وقت امتثال این طرف داخل هست در محل ابتلا، علم اجمالی تنجیزش میکنه، به مجرد حدوث تنجیزش میکنه. توجه فرمودید؟ بله. یه وقت هست که ما یقین داریم که این در این ظرف امتثال ما بر نمیگرده به محل امتثال، اب نداره، از همون اول تنجیز میکنه. اما اگر برگشت، اگر برگشت، خب علم خطا میشه. جهل مرکب در علم نداریم، در علم تفصیلی جهل مرکب نداریم، اینجا هم همینجور میشه. ولی از این نکته هم که ایشون میفرماین نکته بسیار حائز اهمیتی است. فتحصله، در این تنبیه ما قائل شدیم، البته خب ما قائل به علیت هستیم، علا مسلک العلیه ما آمدیم و گفتیم ملاقی شبهه محصوره لازم الاجتناب نیست بنابر مسلک العلیه، و ما مسلک فقهیمون هم در انفعال ملاقی، در انفعال متنجس، سرایت به معنای سببیت بود وفاقا لمحقق عراقی. بنابراین وضع معلوم شد، منتها ما تصویر کردیم که حتی علی مسلک سرایه به معنی الاتساع و توسعت دائرت نجس هم باز طبق بیانی که استفاده از محقق عراقی کردیم اجتناب از ملاقی لازم نیست. بنابر مسلک تعبد هم که شیخ و مرحوم آخوند قائل بودن که واضحه که در اونجا باز اجتناب از ملاقی لازم نیست، و علی مسلک الاقتضا هم باز تقریر کردیم که اجتناب از ملاقی در اینجا لازم نیست. هازا تمام الکلام در این تنبیه. علت این که من جلو انداختم بحث رو این بود که ما این تنبیه تمام میشه، با این تنبیه که تمام میشه، چهار تنبیهی که مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه دنباله این بحث عنوان فرمودن تمام میشه، ایشون تنبیه دیگری ندارن. از نظر ما شیخ البته 7 تا 8 تا تنبیه ذکر میکنن، از نظر ما یه تنبیه دیگه لازم اینجا گفته بشه و اون علم اجمالی بین افراد تدریجی است که این مطلب مهمی است و طالبی هست اینجا که اینم بعد مطرح بشه. صاحب کفایه نداره، شیخ مطرح کرده، دیگرانم مطرح کردن. حالا اگر ما شروع بکنیم نمیدونیم کی تمام میشه، 5 روز، 6 روز، 1 هفته، 10 روز، چه بکنیم؟ شروع بکنیم یا همینجا ختم بکنیم؟ تمام نمیشه. بله آقایدم خیلی همچین بی تمایل نیستن به ارزم بزرگتون که تعطیل. به هر حال این عرض ما در این تنبیه از این که حالا اینجا بنیم عرض بکنم، از این که حوصله میکنید برای این مطالب، من باز تشکر میکنم. این مطالب که ما عرض میکنیم و اینجوری وارد بشیم در مسئله و بالا پایین و این حرفا خیلی مشتریگیر نیست ها در روزگار ما متاسفانه. ولی اون زمانی که ما تحصیل میکردیم این حرفا رو، اون زمان رونق اینها خیلی بهتر از حالا بود. به هر حال بزرگانی حرفایی دارن، مبانی قوی دارن و من بارها اینو عرض کردم که اگر شما مبنای اصولی نداشته باشید فتوا در فقه معنا نداره و در مبنای اصولی اختیار مبنا، مبنایی رو که اختیار میکنید باید اثباتش کنید، اشکالاتش هم دفع بکنید و قبل از اینکه اثبات بکنید و اشکالات هم دفع بکنید خود مبنا اصلش باید احراز بشه برای خود آدم، فهمیده بشه. ولذا اصول یک بحث بسیار ضروری است. توجه نمیشه الان اونجور که باید و شاید بشه. اصول از نظر ما عرضم به حضورتون که این شأن رو داره و ملاحظم فرمودید که دعب ما و روش ما اینه، چه استقبال بشه چه نشه ما کار خودمون رو انجام میدیم. به هر حال چند نفرم باشن که این مطالب رو به این نحوه عرض کنند، چون مطالب که ما میگیم تعبدی نیست که شما بپذیرید هرچی ما گفتیم، شما هم باید اشکال بکنید، علم باید تکامل پیدا بکنه. اما علم وقتی میخواد تکامل پیدا بکنه آخرین یافته ها و آخرین گفته ها باید عرضه بشه، حلاجی بشه، بعد روش حرف بیاد. من اختیار میکنم مبنایی رو، شما باید اینو خرابش کنید، نه باید، یعنی اگر قابل خراب کردنه با این دقت وارد بشید و اشکال بکنید. علم اینجور تکامل پیدا میکنه. به هر حال عرض کردم این که شما این روش رو حوصله کردید، 1 سال دیگه با ما بودید. حالا به قول آقای شعبانی میفرمان که ما سالهاست گرفتار تو هستیم. آقای صالحی هم همینجوریشون از سابقینن و سالهاست گرفتار هستن و خودشون هم اهل فضل و کمال به حمدالله از همه جهات هستن. اما علی حال 1 سال دیگه باز با ما تحمل کردید. اما روش و دعب ما اینه. حالا این که دستبندی، ساندویچی، بساد، این حرفا ما نیستیم. ما اصول اینجوری نیست، یعنی اصول مطلبی نیست که من ردیف بچینم هر روز یه قسمتی استدلالهایم اختیار بکنم از توی کلمات، نه، اشکالاتی که هست باید رسیدگی بشه. ما همه حرفای ناینی رو مطرح نمی کنیم، همه حرفای ناینی، همه حرفای آقای خویی، همه حرفای آغازی ها، اما اون نکاتی که قابل گفتن، قابل گفتن همش قابل گفتنه، اون نکاتی که از نظر ما بدیعه، از نظر ما نسبت به حرفایی که گذشتگان زدن تازگی داره، مستدل ادعای صرف نیست، ما اونا رو مطرح میکنیم و تا مطرح نکنیم یا به اصطلاح مبنامون به اصطلاح ناقصه، یا اگر دلیل کافیست و میپذیریم باید قبول کنیم اشکالاتش رو دفع کنیم یا اشکال کنیم خرابش بکنیم خودمون یه چیزی بهتر از او بسازیم. این روشیست که ما در اصول داشتیم و داریم تا اون زمانی که حالا حوصله برای گفتن داشته باشیم و این فرصت باقی باشه. امیدوارم که خداوند آقایون رو موفق بداره، در همه شؤون موفق باشید. اما به هر حال این فقه و اصول این رو بدانید که اون مصداق اتم فرمایش علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه که فرمودن رحم الله امرأً احیا امرنا قیل و من یحیی امرکم، قال صلوات الله و سلامه علیه الذین یتعلمون علومنا و یعلمونها الناس فان الناس لو عرفوا. حالا اینجا تعبیرات مختلف، حلاوته هم هست، حلاوت کلامنا لتبعونا. این فرمایشه. اون مصداق اتم این میراث همین فقه اصوله. البته عقاید جای خودش رو داره، کلام اون جای خودش رو داره، اون محفوظه، اینا هم مبتنی برونه. اما شما این روایات از امام صادق و امام باقر رو ببینید، علومشون همین علومی که دونه دونه یدن به ید این روات میگرفتن، اونایی که به خاطر نگهداری اینها شکنجه شدن مثل ابن ابی امیرها، مجبور شدن نوشته هاشون رو از بین ببرن، دفن کردن، از بین رفت، جون گذاشتن، خون گذاشتن پای این موارث. این موارث امروز دست ما رسیده، بارکلا اونا هرچه بودن حفظ کردن تا امروز دست ما رسید. امروز آیا میتوانیم ما حفظ کنیم؟ حفظ هم فقط به نوشتن و نگه داشتن نیست، عرضه به مردم، عرضه با سلیقه. ما بدون مردم، جدای از مردم چیزی نیستیم. ما مردم رو از دست بدیم، خودمون از دست رفتیم. عرضه کنیم به مردم فرصت هایی که هست. محرم پیش میاد، ماه رمضان پیش میاد، خود مردم بدون اینکه ما تسبیب اسباب بکنیم، خودشون جمع میشن تو مساجد، خودشون جمع میشن تو حسینیه ها، تازه میان خواهش تمنا از ما میکنن که بیاید اونجا افاضه کنین، پولم بهمون میدن. این فرصت بهتر از این؟ خب ما عرضه کنیم، اما عرضه با سلیقه. چجور یک کلمه گاهی از اوقات یه نفر میگه آتش میزنه وجودش رو. خب از این کلمات هم ما بگیم، سلیقه اعمال بکنیم. طرفمون کیه؟ این طرف کارگره، این طرف کاسبه، این طرف جوانه. حال او رو در نظر بگیریم، مطابق سلیقه و حال او سخن بگیم. این اگر بی سواده سخن گفتن من از اون روایاتی که عرضم به حضورتون که خداوند خلق النبی قبل خلقت عرضم عرض، این به درد این نمیخوره. خودشون فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، همه نمیفهمن، لازم نیست خیلی حرفا گفته بشه، یه سری مطالب هست، اسراره. ما صاف بیایم اینو تو کانال تلویزیونی مطرح میکنیم، صاف بیایم اینو تو این فضای مجازی. خب این جوان دانشجو چقدر معلومات مذهبی داره که درک بکنه؟ این میگه عجب، این پیغمبر تازه 1400 سال پیش، حالا 6000 سال پیش بوده آدم، 10000 سال پیش بوده، قبل از اونم بوده. خب این قابل تصور نیست براش، نمیتونه تصویر بکنه. حقم داره، این داستان داستان دیگریست. ان امرنا صعب مستصعب، لازم نیست اسرار رو به همه بگید. بله یه افراد خاصی بفهمن اسرار دل پاکان، با پاک دلان گویید کن در دل نامحرم اسرار نمی گنجد. نامحرمیت هم مقوله به تشکیک دیگه، مراتب داره. اگر ما عرضه کنیم این مطالب رو، نگذاریم فقهشون، نگذاریم معالمشون، نگذاریم مواریثشون کهنه بشه، نگذاریم ارتباط بین مردم و اونها از بین بره. یکی از رسالتهای ما ایجاد ارتباط قویتر، صمیمیتر بین مردم و امام هست. ما حلقه اتصال باید باشیم. پناه بر خدا از این که روزی ما حلقه انفصال بشیم، حلقه انفصال نباشیم. مردم از اونها جدا نکنیم، مردم رو به اونها وصل کنیم، مردم رو با اونها دست به دست بدیم. این کار از ما برمیاد، این وظیفه هست. هر کسی در حد خودش، در حد توان خودش. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اشکال نداره. به پیغمبر اینجور شروع نکرد، مثنا و فرادا نبود پیغمبر، دونه دونه میرفت سراغ افراد. این نبود که تا میخواد حرف بزنه 500000 نفر مخاطب داشته باشه، این حرفا نبود، دونه دونه. و اینجوری شکل گرفت اسلام، و اینجوری تدین ریشه میگیره، و اینجوری تدین در اجتماع گسترش پیدا میکنه. این شرایطی که ما داریم، امیدوارم که این شرایط در عصر حاضر، در وضع موجود، ما رو غافل نکند از اون رسالتمون. کثرت شبهات هجمات خیلی زیاده، اما از میدون در نمیریم. استقامت رو به هم به ما یاد دادن، فاستقم کما امر. البته اون و من تا و بعدش یه ذره مشکله. اون پیغمبر هم فرمود شیبت لی صورت و هود، اون مشکله. اما خودمون استقامت داشته باشیم، وایسیم، ایستادنی که به حفظ مواریث منجر بشه. و من جا هدفین آل نهدیان نه هم سبولن، تنها نیستیم، ما قدم برداریم، کمکمونم میکنن، یاریمونم میکنن، تنهامون نمیگذارن، در شدائد به دادمون میرسن. معتقدیم به این معانی. امیدوارم خداوند توفیقات همه شما عزیزان رو روز به روز در این مسئله بیشتر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.